اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 14 اسد سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 اگست سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که سرباز کشته شده در اثر حمله انتحاری بر کاروان موترهای نظامیان خارجی در ولسوالی قره‌باغ کابل از گرجستان بود. در این حمله که پنجشنبه شب انجام شد، 3 سرباز گرجستانی، 2 سرباز آمریکایی و 1 ترجمان افغان ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز زخمی شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو که برای نیروهای امنیتی افغان مشوره و آموزش می‌دهد، در افغانستان 13,000 سرباز از 39 کشور دارد. هرچند گرجستان عضو پیمان ناتو نیست، اما آن کشور 870 سرباز در افغانستان دارد. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع، روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفت که تعهد گرجستان به این ماموریت به حیث یک کشور غیر عضو ناتو بسیار مهم می‌باشد. در حمله انتحاری پنجشنبه شب در قره‌باغ کابل 2 غیر نظامی افغان کشته و 7 تن دیگر نیز زخمی شد. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم جدید پاکستان، خواستار تحقیقات در مورد اتهامات آزار و اذیت یک قانونگذار زن توسط عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان شد. عمران خان این اتهامات علیه خود را رد کرده و گفت که این اتهامات به دلیل انتقام گرفتن به خاطر نقش او در برکناری نواز شریف از قدرت مطرح شده است. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، هفته گذشته توسط استر محکمه‌یان کشور مجبور به استعفا شد. فقط چند روز پس از استعفای آقای شریف، عایشه گلالای، عضو پارلمان پاکستان، در یک نشست خبری اعلام کرد که از عضویت در تحریک انصاف پاکستان استعفا می دهد، چون به گفته عمران خان به زنان احترام ندارد. عایشه گلالای همچنین ادعا کرد که عمران خان به او پیام‌های تلفنی نامناسب ارسال کرده است. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم جدید پاکستان، روز جمعه به پارلمان کشورش گفت که این اتهامات باید توسط یک هیئت ویژه بررسی شود. اردوی یمن جنگجویان شبکه القاعده را از شهرهای اصلی ولایت شبوه عقب راند و برای نخستین بار پس از سالها حکومت یمن کنترل بر این ولایت جنوبی را به دست گرفت. یک رسانه امارات متحده عربی گفته است که نیروهای حکومت یمن هنگام پیشروی در شبوه حمایت نظامی ایالات متحده و امارات متحده عربی را با خود داشتند. شاخی القاعده در شبه جزیره عرب با بهره برداری از جنگ داخلی یمن تلاش کرده تا نفوذ و مناطق تحت کنترل خود را در یمن گسترش بدهد. در یک خبر دیگر، در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، 3 زن و 6 کودک از 1 خانواده در شمال یمن کشته شد. جنگ داخلی یمن که بین نیروهای حکومتی با حمایت عربستان سعودی و شورشیان حوثی با پشتیبانی ایران جریان دارد، جان بیش از 10,000 غیر نظامی را گرفته است. سید حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، میگوید که جنگجویان آن گروه در عملیات نظامی علیه داعش در مرز لبنان با سوریه اشتراک خواهند کرد. رهبر حزب الله روز جمعه گفت که در این عملیات اردوی لبنان از جانب مرز آن کشور علیه مواضع داعش حمله خواهد کرد، در حالی که حزب الله و اردوی سوریه همزمان از طرف خاک سوریه جنگجویان داعش را مورد حمله قرار خواهند داد. حسن نصرالله گفت که جنگجویان داعش هنوز هم فرصت دارند تا گزینه مذاکره را انتخاب کنند و جلو اجرای این عملیات را بگیرند. گروه حزب الله، یکی از حامیان کلیدی بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در جنگ داخلی 6 ساله آن کشور بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تصمیم آن کشور مبنی بر خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس روز جمعه رسما به ملل متحد اطلاع داد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آن کشور در جریان روند خروج از این پیمان که کم از کم 3 سال طول خواهد کشید، در جلسات تغییر اقلیم ملل متحد اشتراک خواهد کرد. در اعلامیه همچنین آمده که اگر شرایط پیمان تغییر اقلیم پاریس برای ایالات متحده بهتر ساخته شود، واشنگتن آماده است تا دوباره به این پیمان بپیوندد. این اعلامیه می افزاید که ایالات متحده از یک رویکرد متوازن در پیوند با سیاست‌های تغییر اقلیم حمایت می کند که در نتیجه آن تولید گازات کاهش یافته و رشد اقتصادی تقویت گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جون تصمیمش را مبنی بر خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس اعلام کرد. آقای ترامپ گفته است که پیوستن واشنگتن به این پیمان میلیاردها دلار خساره به آمریکا وارد می کند و سبب از بین رفتن فرصت های اشتغال در آن کشور می شود. هرچند دونالد ترامپ گزینه مذاکرات مجدد روی شرایط این پیمان را باز نگه داشته است، اما رهبران کشورهای عضو این پیمان همچون گزینه را ناممکن خواندند. پیمان تغییر اقلیم پاریس که توسط حدود 200 کشور امضا شده است، حاصل سالها مذاکره بین کشورهای جهان می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و من رویا زمانی هستم. میپردازم به تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش این برنامه، اخیراً ده‌ها خانواده بیجا شده از ولسوالی آقچای ولایت جوزجان ادعا دارند که گروه داعش زنان بیوه و دختران جوان را می‌ربایند و به نکاح جنگجویانشان در می‌آورند. با وجود آن که مقامات در ولایت جوزجان می‌گویند که در مورد این گونه رویداد اطلاعات در دست ندارند، اما حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در این مورد به آن سازمان گزارش‌های رسیده و در رابطه با آن تحقیقات صورت خواهد گرفت. کارم محمد هاشم عبیبزاده این مصاحبه را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می دارم.
یک تعداد از باشندای ولایت جوزجان که تازه از مناطقی که زیر درگیری و حملات است فرار کردن بیجا شدند، شکایت دارند که گروه داعش در اواخر زنهای بیوه و دخترای خانه را می رو بایند، اختطاف می کنند و میگن که با عساکرشان به نکاح در می آرند. در این رابطه میخواستیم نظر شما را داشته باشیم.
گزارشات که سازمان عفو بین الملل به دست آورده معمولا از مطبوعات افغانی و مطبوعات بین المللی هست که نشان دهنده از این است که نیروهای گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و خراسان در مناطق شمالی افغانستان از جمله در ولایت جوزجان اینا دست به حملات زدن و همچنان خانم‌های بیوه و دخترهای جوان را بودن و به سربازانشان به زور به عقد نکاح در آوردن. البته خود سازمان عفو بین الملل نتونسته که گزارشات به شکل مستقل مورد بررسی قرار بده و یا صحت از این ادعاها را معلوم بکنه، ولی گزارشات هم ما سال قبل از ولایت ننگرهار داشتیم و نظر به مشکلاتی که به خاطر دسترسی به این منابع بود نتونستیم که این با منابع دست اول و یا خود قربانی ها و یا خانواده هایشان تماس برقرار بکنیم. ناگفته نمونه که این یک تکتیک جدید نیست. ما شاهد بودیم که گروه اسلامی در عراق و سوریه به حملات و یا اعمال بالمثل دست داده بودند که در اونجا اینا زنهای بیوه و دخترهای جوان از خانواده هایشان مخصوصا از کسانی که مربوط اقلیت های مذهبی و ملیتی بودند اونا را به گروگان گرفتند و به زور و اجبار اونا را بالای سربازای خود به عقد نکاح درآوردند و حتی در بعضی از قضایا زنهای شوردار هم اونا به عقد نکاح سربازایشان در آورده بودن. و در قسمت از این متاسفانه من فکر میکنم که در این دو قضیه میتونه شامل باشه. یک ای که ای از حمله بر زنان من حیث یک اسلحه جنگی اینا استفاده میکنن، چون معمولا به دلیل آسیب پذیری از اینا امکان از اینکه دولت وارد یک معامله شود بسیار زیاد بالا هست. و مسئله دومی است که این تکتیک متاسفانه به دلیل ضعیف ساختن روحی جنگی در بین نیروهای مخالف خود اونها استفاده کردن و در بین گروه‌های مخالف خود اونها استفاده کردن که از این روحیه بیشتر در عراق و سوریه صورت گرفت، یعنی تبادله در کار نبود و یا مذاکرات سیاسی در کار نبود، بیشتر به هدف شکستاندن روحیه جانب مقابل اونا دست به این کار زده بودن که تا به حال مشخص نیست که در افغانستان این شیوه هایی را که اینا استفاده میکنن به کدام دلیل است، مخصوصا در ولایت جوزجان که اخیرا گزارشاتش در مطبوعات بیرون شد.
مقامات در ولایت جوزجان خصوصا سخنگوی والی این موضوع را تایید نمیکنند، گفتن که چنین گزارش بر ما نرسیده که گویا دخترها و زنها را یا اختطاف کرده باشند. گمانه‌زنی های نیز وجود داره که گویا افراد بیجا شده پس از اینکه کمک را دریافت نمیکنند از سوی حکومت و یا سوی نهادهای سایر نهادهای خیریه، چنین اظهارات را میکنند که جلب توجه بکنند. آیا شما فکر میکنین که چنین یک چیز در این واقعه وجود داره؟
من فکر نمی‌کنم، مخصوصا یک مسئله را نباید فراموش بکنیم که افغانستان یک کشور به شدت سنتی است و در این مسئله موضوعات ناموسی از جمله ربودن دخترها و زنها یک قضیه به شدت حساس است و یکی از مشکلاتی که متاسفانه در سابق هم ما با مقامات محلی و یا هم با بعضی از مطبوعات محلی داشتیم این بود که در اینجا چون مسئله غیرت و بعضی مسائل دیگه مطرح می شد، اونا معمولا از دادن معلومات و یا از تایید هم چو قضایا جلوگیری می کردن و در این قضیه من فکر نمی کنم که همچون موضوعی در بین باشه، ولی خوب است که دولت افغانستان به جای رد ایده‌ها اونا این موضوع را تحقیق بکنن، موشکافی بکنن و شواهد و قرائن را پیدا بکنن که یا این قضیه را تایید بکنن و یا هم رد بکنه، به عوض ای که اونا آنن ای ادعاها را رد میکنن.
آیا سازمان عفو بین الملل این موضوع را پیگیری خواهد کرد؟ در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت؟
100% یکی از قضایایی است که ما ایره در سطح نهاد خود ایره صحبت خواهد کردیم و روی ازی که سر ازی مسئله تحقیقات بیشتر صورت بگیره حتما قدم های بعدی را ما خواهد برداشتیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. خشم قصر سفید در مورد افشای معلومات سری حکومت ایالات متحده در حال افزایش است و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور میگوید که اقداماتی را روی دست میگیرد تا از افشای معلومات سری در آینده جلوگیری گردد. لوئیس آرنوال ایالات متحده روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر واشنگتن دی سی گفت که افشای معلومات سری تهدید به امنیت ملی آمریکا است. همکارم قدیر مشرف با جزئیات بیشتر این گزارش صدای آمریکا.
لوئیس آرنوال ایالات متحده روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر واشنگتن دی سی گفت که افشای معلومات سری تهدید به امنیت ملی ایالات متحده است.
فرهنگ افشای معلومات سری باید متوقف گردد. این ملت باید فرهنگ افشا سازی را متوقف سازد.
آقای سیشنز همچنین کسانی را که معلومات سری را افشا می سازند جنایتکار خوانده گفت که عدالت بالای آنان تطبیق خواهد شد. اظهارات لوئیس آرنوال ایالات متحده یک هفته پس از آن بیان شد که رئیس جمهور این کشور در یک پیام توییتر خود نوشت که آقای سشنز در قسمت جلوگیری از افشای معلومات سری ضعیف عمل می کند. آقای سشنز به صورت مشخص گفت که با انتقادهایی که از سوی رئیس جمهور ترامپ صورت گرفته است کاملا موافق می باشد، زیرا به گفته وی افشای معلومات سری یک حکومت امنیت آن کشور را با خطر مواجه می سازد. It is important for the American
people and those who might be thinking about leaking. برای مردم آمریکا و آنان که درباره افشای معلومات سری و محرم فکر می‌کنند بسیار مهم است تا بدانند که جنایتکارانی که با دسترسی غیر قانونیشان از معلومات نهایت سری و محرم ما استفاده می‌کنند و امنیت ملی ما را به خطر می اندازند در حقیقت تحت بررسی قرار گرفته و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
لوی‌تارانگال ایالات متحده افزود که وی اجازه نخواهد داد افراد ناشناس با استفاده از مجوزهای امنیتی معلومات سری حکومت ایالات متحده را به فروش برساند. آقای سشنز گفت که تعقیب عدلی چنین قضایا هرگز کار ساده نبوده، اما این مسائل به صورت جدی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و در نهایت مرتکبین آن در برابر اعمالشان پاسخگو خواهند شد. در همین حال دان کوتس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده ضمن نگرانی از افشای معلومات سری حکومت آمریکا گفت که افشای معلومات سری بر رسانه‌ها و کشورهای خارجی مسئولیت و امنیت ایالات متحده را به مخاطره انداخته است.
در چند سال اخیر ادارات استخباراتی ایالات متحده شاهد بدترین افشای معلومات سری در تاریخ بوده است. این معلومات سری به رسانه‌ها و کشورهای متخاصم داده شده است و این افشاگری ها موجب تهدیدهای جدی به امنیت ملی کشور گردیده است.
آقای کوتس افزود که افشای معلومات سری محدود به ادارات استخباراتی نبوده، بلکه در ادارات مختلف آمریکا به شمول ادارات اجرایی حکومت صورت می‌گیرد. آقای کوتس همچنین هشدار داد و گفت افرادی که مرتکب افشای معلومات سری می‌شوند به عدالت کشانیده خواهند شد.
Understand this. If you improperly disclose classified information.
این را بدانید، اگر شما به شکل نامناسب معلومات سری را افشا می کنید، ما شما را پیدا خواهیم کرد و شما را مورد تحقیق قرار خواهیم داد. شما را به طور کامل مطابق قانون مورد پیگرد قرار خواهیم داد و از نتایج آن خوشنود نخواهید بود.
اظهارات مقامات عدلی و استخباراتی ایالات متحده در مورد تعقیب افرادی که معلومات سری حکومت آمریکا را افشا می کنند در حال بیان شده است که در سال جاری معلومات محرم در مورد کمپاین مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ به رسانه ها درز کرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک منبع وزارت عدلیه اسرائیل میگوید که یکی از دستیاران سابق بنیامین نتانیاهو به نمایندگی از سارانوالان دولتی در مورد دو قضیه رشوت که در آن صدر اعظم اسرائیل تحت تحقیق قرار گرفته شهادت میدهد. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رسانه های اسرائیلی گزارش داده است که یک دستیار سابق بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حاضر شده است تا در قضایایی که آقای نتانیاهو در آن تحت تعقیب قرار دارد شهادت بدهد. گفته شده است که این دستیار آقای نتانیاهو پذیرفته تا بر اساس یک معامله با سارنوالان چنین شهادت بدهد. نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و آن را بخشی از تلاش‌ها برای بدنامی خیش تلقی می‌کند. در این حال تعداد از هواداران او اتهامات بر او را ناروا می‌دانند. دانیل سیلور یکی از ساکنان بیت المقدس در برابر اتهامات علیه نتانیاهو به شدت از او دفاع می‌کند.
I think Netanyahu is a great leader for Israel. I think he represents us very well abroad.
سلور می گوید به فکر من نتانیاهو یک رهبر بزرگ برای اسرائیل است. او از ما در خارج به خوبی نمایندگی می کند. به فکر من تمام سخنهایی که در مورد او می شنوید او آنطور نیست. یعنی این که او قصوری ندارد. از این سبب من به او اعتماد دارم. من به خاطر امنیتی که در کشور آورده به او اعتماد دارم و من از آن خرسندم. همچنان یان ینا یکی دیگر از ساکنان بیت المقدس نتانیاهو را به خاطر کارهایش می ستاید.
I think that he is the best that can happen today, especially in a day like today. I always vote for him from 96.
به فکر من او از بهترین هاست که امروز به وقوع پیوسته می تواند، خصوصا در این زمانی که ما قرار داریم. من همیشه از 1996 به این سو به وی رای دادم. من تصور کرده نمی توانم که کدام کسی غیر از او کاری را که انجام می دهد انجام داده بتواند.
اما در مقابل دو تن دیگر از اهالی بیت المقدس که از افشای نامشان خودداری کردند، دوام کار او را خسته کن جلوه می دهند.
We just hope they will catch him on something, some fraud, some ما تنها می خواهیم تا او را برای چیز دستگیر کنند، به خاطر تقلب بالاخره او را باید دستگیر کنند و حکومت در اسرائیل تغییر کند. برای اینکه برای مدت طولانی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم است، وقت آن رسیده تا چیز تازه باشد. ما خواهان صلح هستیم.
اری هارو در سال 2015 به خاطر اتهام ناشایستگی از سمتش به حیث رئیس دفتر صدر اعظم استعفا داد و تصمیم او مبنی بر این که شاهد دولتی باشد یک بعد جدید به تحقیقات طولانی که در آن نتانیاهو دخیل بود افزوده است. نتانیاهو در تحقیقاتی که از او تحت نظر پلیس انجام یافته بود، یعنی هر چیزی که او گفته است در محکمه بر ضد او استعمال شده می تواند، در مورد قضیه هزار که مربوط به معامله هدایای است، به سوالات مربوط به او و خانواده او از طرف تجاران داده شده است و همچنان در قضیه 2000 که مربوط به صحبت‌های او با یک ناشر اسرائیلی است، به سوالات پاسخ گفت. قضیه 1000 مربوط به نتانیاهو و اعضای خانواده او در مورد گرفتن هدایا می باشد که از طرف تجاران به آنها داده شده است. مطبوعات اسرائیل گزارش دادند که در این هدایا سیگار و شامپاین نیز شامل می باشد. قضیه 2000 شامل معامله دیگر نتانیاهو است که او مظنون به بحث با مالک یدید اهرونود، بزرگترین روزنامه اسرائیل است و در آن از روزنامه خواسته شده بود تا در مورد او نشرات مثبت کند. در بدل آن کم کردن رقابت از طرف یک روزنامه مستقل که صاحب امتیاز آن شلدن ادلسون مالک یک کازینو است با او وعده شده است. روزنامه اخیر ذکر در تقویت محبوبیت صدر اعظم نتانیاهو برای مدت زیادی کوشیده است، اما نتانیاهو هر نوع کار خلاف در هر دو قضیه را انکار می کند. نه هارو و نه هم وکیل قانونی او در برابر تقاضا برای تبصره پاسخ دادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، کودکان رهبران آینده هستند. ذهنیت دادن کودکان به کاوشگری و درک ارزشان در کودکان ممکن باعث مالجه یا وقایه بیماری هایی گردد که امروز غیر قابل مالجه پنداشته می شود. چی چیزی یک کودک 12 ساله را الهام بخشیده است که در مورد تداوی بیماری سرطان مطالعه کند و در این راستا پروژه علمی را انتخاب کند؟ برنین بیتو خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. استفن لیت 12 ساله، مانند سایر کودکان امریکایی است. در تقسیم اوقات روزانه او بر علاوه فعالیت‌های ورزشی، درس‌های موسیقی و انجام دادن کارهای خانگی شامل است. اما شوق و علاقه بسیار زیاد و فراتر از تنیس و طوله نواختن است. زمانی که استفن در صنف اول بود در نمایش‌های علمی اشتراک می‌کرد. وقتی که صنف 6 شد او این موضوع را جدی گرفت.
So I got in the car later that day and I said, "Dad, I want to do my science fair project on malaria."
او میگوید زمانی که صنف 6 شدم یک روز به پدرم گفتم که میخواهم پروژه علمی خود را روی ملاریا انجام دهم. او به طرفم نگاه کرد و گفت که این موضوع خیلی خطرناک است. بعدن در مورد تحقیق روی سرطان فکر کردم. گفتم سرطان بهتر است و اشخاص را میشناسم که به سرطان مبتلا بودند. استفن تلاش کرد در خانهش به چیز دست یابد که با استفاده از آن سرطان را با آن تشبیه کند. تحقیقات وی منجر به پلنیریز که یک نوع کرم پهن و ای جی سی جی شد که ماده ضد میکروب های هوازی می باشد و در چای سبز موجود است. مواد که ثابت شده است که باعث کاهش رشد سلول های سرطانی می شود. استفن میگوید به دلیل اینکه پروژه اول بسیار به خوبی پیش رفت، تصمیم گرفتم که سرطان اصلی را در کرم‌های پهن و تومورهای اصلی استفاده کنم. در پروژه دوم گروهی از انتی اکسیدنت را در مواد تحقیقات خیش زرق کرد که باعث رشد تومور نشد. کارهای استفن توجه رسانه ها را به خود جلب کرد، اما استفن پروژه سوم خود را در نظر دارد و پدر استفن می گوید که این پروژه نیاز به یک لابراتوار بسیار مجهز دارد.
امیدوارم
استفن واقعا نیاز به دسترسی به یک محفظه و یا هم نوی سیستم دارد که در آن حجرات انسانی و انواع دیگر سلول های سرطانی حفظ شوند. استفن و والدینش به انستیتوت ملی سرطان در واشنگتن رفتند، جایی که با دکتر استنلی لوپید محقق در این مرکز به استفن فرصت داد تا کارهای خود را در مورد سرطان ارائه کند و از آنان باید بیاموزد. استفن با مشوره دکتر لوپز با شماری از مفکوره‌های جدید برای توسعه تحقیقش در حال حاضر آمادگی برای یک نمایش بعدی علمی می‌گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک دختر افغان با دادن فراخوان اهدای کتاب از طریق فیسبوک توانسته است که یک کتابخانه کوچک را برای شمار شاگردان در یک محله محروم شهر کابل ایجاد کند. از این کتابخانه کوچک در حال حاضر بیش از 40 شاگرد مستفید شدن و هفته یک کتاب را مطالعه می کنند. خیرالله رسولی با آن کتابخانه سر زده و گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می کنم.
هرچند که جهت تفریحی و سرگرمی شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک در افغانستان بسیار ترویج است، اما در کنار اطلاع رسانی برخی کاربران کارهای مفیدی را نیز انجام می‌دهند. معصوم مقصودی یکی از این گونه کاربران است که با دادن فراخوان اهدای کتاب از طریق فیسبوک، کتابخانه کوچک را برای ده‌ها تن از شاگردان مکاتب در یک نقطه از کابل ایجاد کرده است. معصومه که در یک از نهادهای مدنی کابل کار می‌کند، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با برنامه منابع برای تحقیق جوان افغان یا رویا به صورت داوطلب نیز همکاری دارد که از سوی یک شهروند آمریکایی در افغانستان راه اندازی شده است.
برای برنامه کودکان کار را یک تعدادی را سروی کرده بودند، شناسایی کرده بودند و برای اینها منتور یا مربی یا راهنما انتخاب میکردند و همزمان برایشان اسپانسرهای را پیدا میکردند از سراسر دنیا که هزینه تحصیل کلاس‌های انگلیسی از اینا را بدن. و شاگردی که برای ما در نظر گرفته بودند کسی به نام خانم آمنه، صنف 4 مکتب بود.
این برنامه خانم مقصودی را موظف ساخت تا هفته یک بار برای یک ساعت این شاگرد را ببیند، مشکلات درسی وی را حل کند و بعضی اوقات آمنه را به مکانهای تفریحی ببرد. در این ملاقاتهای هفتهی خانم مقصودی کتابهای قصه را برای آمنه میبرد و روی قصه بحث میکنند. همچنان یکی از نامه های تمویل کننده وی را در یکی از ملاقاتها که از امریکا فرستاده بود برایش میبرد تا بخواند. اما این شاگرد که اکنون در صنف دهم درس میخواند میگوید که نمیتواند آن را بخواند، هرچند که آن نامه خیلی با ادبیات ساده به زبان دری نوشته شده بود. پس از آن معصومه با مسئولان برنامه صحبت می کند که برای این شاگردان صنفهای فشرده دایر شود تا خواندن و نوشتن را بیاموزند. خانم مقصودی افسود:
اینا که خواندن نوشتن را یاد گرفتن، من با همراه حامی مالیش هم صحبت کردم. من هر دفعه کتاب بیشتر می خریدم برای آمنه می بردم، می دیدم که کم کم رشد کرده و پیشرفت کرده، کتاب خوانده می تانه.
به مرور زمان کتاب ها بیشتر می شوند و به کتابخانه نیاز است و ایده ایجاد کتابخانه از اینجا خلق می شود که سپس خانم مقصودی از طریق فیسبوک فراخوان اهدای کتاب را می دهد. این دختر افغان با این فراخوانش اکنون توانسته است که ده ها جلد کتاب را برای کتابخانه‌ای که اکنون حدود 40 شاگرد از آن استفاده می کنند گردآوری کند. از سوی دیگر او تابلویی را که قبلا نقاشی کرده بود از طریق فیسبوک فروخته و پول آن را برای کتابخانه کتاب خریده است.
برخورد و نگاه مثبتی بوده، تشویقی بوده و حمایتی بوده. خانواده‌ام، دوستانم همه جز کسای اولین کسایی بودن که کمک کردن. دوستای دیگه از سراسر دنیا، ما هر روز پیام‌های جدید دریافت می‌کنیم که می‌خواین کتاب اهدا کنن به کتابخانه. و پیش از اینکه من این کارو شروع بکنم نمیدونستم که چقدر حمایت وجود داره، چقدر مردم شوق دارن. این قسم حمایت ها برخورد ها نشان میده که جامعه ما هنوز خیلی زیاد مشتاق است به کارهای فرهنگی و ترویج دانش و کتابخانی.
همیشه من در کتابخانه هستم که خانم معصومه مقصودی یک کتابخانه را از بنایش گذاشت و با گفته خودش در اوایل کتاب کم بود، اما حالا دیدم میشه که 4 قفسه کتابخانه کتاب پر شده. بخش اولش کتابهای کودکان هست. کتاب جالبی که در اینجا دیده میشه جسارت امید است، نویسندهش باراک اوباما است که سرگذشت خود نوشته و همچنان کتاب دیگه که جلب توجه میکنه تاریخ صنایع و اختراعات است، همچنان اطلاعات عمومی. و در رده دیگه کتاب های بر سنین کوچکتر هست، قصه های کوچک ها و نام سلسله کتاب های نارنجی است. یه جمله کتاب هایی است که فعلا در کتابخانه ای که خانم مقصودی ایجاد کرده دیده میشه.
با این حال شاگردانی که از کتابخانه استفاده می کنند از اینکه اوقات فراغتشان حالا با خواندن کتاب سپری می شود خوشحالند.
دبیش جان خواندن بسیار زیاد است دیگه، اولا یاد خط خواندن نمیتونست ولی بهتر شده از وقت که خدمت می خواهم.
کتاب های داستان خواندیم، خیلی خوب شدیم. زای جمعه ساعتای نو به جمعی های بازم میتیم کتاب هر وقت خان بازم پس میرد لیست میگیریم.
وقتی وقتا بکار میتیم بیرون ها میردیم چکر میزدیم حال وقت بکار شم کتاب بارم.
با این حال خانم مقصودی و شاگردان امیدوارند که کمک به این کتابخانه ادامه یابد. این دختر افغان از دیگران میخواهد که فرهنگ مطالعه را از خانواده ایشان آغاز کنند، کودکان و نوجوانان را به کتابخانه تشویق نمایند و به مناسبت‌های مختلف برای کودکانشان کتاب تحفه بدهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های ما را دنبال کنید.